بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 21 تفسیر سوره یاسین، آیات 23 و 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أأتخذ، آیا بگیرم، به صورت سوال، این برای اینکه پاسخ و پرسش باشه و در ذهن مردم بت پرست اون شهر فطرتشون رو بیدار کند، اینجور بیان میکنند: اتخذ، و آیا بگیرم، من دونهی، غیر از خدا را، آلهتم، خدا قرار بدم، آیا بیام این بتها رو خدا قرار بدم. ببین، به خودش نسبت میدم، نمیگه شما مردم، آیا شما مردم غیر خدا رو خدا قرار دادید. به خودش خطاب میکنه، اما با مردم صحبت میکنه، یعنی مردم، آیا من بیام یا من رو دعوت میکنید به اینکه غیر خدا رو بیام خدا قرار بدم، این بت‌های بیجان و ساکت و صامت رو که از خودشون هم نمیتونن دفاع کنن خدا قرار بدم. حالا من یه حرفی با شما دارم: ان یردن الرحمن، اگر اراده کند خدای رحمان به ضرن، یه مشکلی بر من پیش بیاره، اگر خدای رحمان مشکلی برای من پیش بیارد، آیا این بت‌ها میتونن اون مشکل رو دفع کنن؟ آیا میتونن منافع من رو در این دنیا تامین کنن؟ آیا اگر من غیر خدا رو خدا قرار بدم، این غیر خدا و این بت‌ها آیا میتونن دفع کنن مشکلات من رو؟ رفع کنن، دفع کنن یعنی نگذارن بیاد، رفع کنن یعنی اگر مشکل آمده بردارن. بعد خودش جواب میدهد: لا تغن عنی، مردم، از طرف من، نسبت به من، شفاعتهم، شفاعت این بت‌ها، این ضمیر هم به بت‌ها میخوره، این خدایان غیر خدای حقیقی، شفاعت اینها، وساطت اینها، شیئن، چیزی، یعنی کوچکترین کاری هم نمیتونن شفاعت کنن. لا تغنه، بی نیاز نمی کنند از من شفاعت این بت‌ها چیزی رو، یعنی این بت‌ها بر من هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ گونه شفا و شفاعت و وساطت برای رفع مشکل، دفع مشکل، شفاعت و شفا دادن، هیچ. ولا ينقذونه، انقاذ غریب که میگن یعنی نجات غریب، یعنی انسانی که مربیه تو استخ، اگر کسی غرق بخواد بشه نجاتش بدن. ولا ينقذون، این بت ها نمیتونن شفاعت کنن، نه اینکه میتونن مرا نجات بدن در طول زندگی. من در طول زندگیم خیلی مشکلات برام پیش میاد، خیلی حوادث پیش میاد، این بت ها نمیتونن این مشکلات مرا حل کنن، مرا نجات بدن. خب برای چی من بیام این بت ها رو بپرستم؟ من میرم سراغ اون خدایی که همه این توانمندی ها رو دارد. ان الله علی کل شیء قدیر، بر هر کاری قادر است. اذا اراد لا شیء ان یقول له کن فیکون، هر چه اراده کند همان شود. خب ببینید، بعد از این میگه که خب مردم، این وضع بت‌هاست، یه مقایسه کرد بین بت‌ها و خدایان ادعایی باطل با خداوند سبحان، با اصل وجود، با حقیقت وجود مقایسه کرد که همه کارها دست خداوند است و این بت‌ها کاری نمیتونن بکنن، پس مردم بیاد سراغ خدا. این بت پرست ها، خیلی هاشون میگفتن ما این بت‌ها رو وسیله شفاعت در نزد خداوند قرار میدیم، لذا ایشون هم شفاعت رو مطرح کرد، خواست بگه اینا هیچ گونه شفاعت و وساطتی دستشون نیست، دست بردارید از اینها. اینان که نمیتونن از خودشو دفاع کنن، به قول حضرت ابراهیم علیه السلام که بت‌ها رو شکست و تبر رو بر دوش بت بزرگ گذاشت، فرمود برید از بت بزرگ بپرسید تبر به دوش اون است، از او سوال کنید چه کسی بتخانه رو شکست. گفتن بت که حرف نمیزنن. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود خب بتی که نمیتونه از خودش دفاع کند و حرف بزند و از شما دفاع کند، چگونه او رو پرستش میکنید؟ چگونه میخواد برای شما شفی باشد، شفاعت کننده باشد یا شفا دهنده باشد؟ بعد حبیب نجار این مؤمن آل یاسین تیر خلاصی رو میزند در این آیه به نظر من، انی به درستی که من اذن، در این زمان، در چه زمانی؟ در زمانی که اگر بیام بت ها رو بپرستم، بیام خدای حقیقی رو رها کنم، بیام خالقم رو رها کنم، بیام اون کسی که همه کارهای من البد و الختم اول و آخر ظاهر و باطن دست اوست، او رو رها کنم، اگر این کار رو من انجام بدم و این مسیر رو برم، لفی ضلال مبین، من در گمراهی آشکارم. این جمله اسمیه هست، تاکید اول، دو انه تاکید دوم، اذن لفی تاکید سوم و چهارم، تاکید بعد از تاکید، اگر من راه بت ها رو برم، اگر من راه شما مردم رو برم، من در گمراهی آشکارم. یعنی گمراهی من در این صورت دیگه هیچ ابهامی نداره، یعنی قطعا من گمراهم، از راه بدر شدم، از مسیر خالقم، از مسیر معبودم، از مسیر معشوقم جدا شدم و تیر در تاریکی میزنم و راه غیر خدا هم میشه راه باطل، راه خدا میشه راه حق، راه غیر خدا میشه راه شیاطین جنی و انسی. خب ببینید، حبیب نجار یه شخصیتی است در این شهر، میاد اینجور مردم رو هدایت میکنه. یکی از نکات مهمی که در اینجا هست، 17 مرتبه در این چند آیه و آیات فردا خودش رو مطرح میکنه، نمیگه شما مردم چرا این کارو کردید، شما مردم این کارو بکنید، شما فلان. بعضی از گوینده ها یا ما مبلغین هی خطاب به مردم میکنیم، ولی حبیب نجار هی خودش رو مطرح میکنه، من گمراه میشم، من بیام غیر خدای حقیقی رو بپرستم، من خالقم رو باید بپرستم، من فلان، و خودش رو مطرح میکنه. نمیگه شما در گمراهی هستید، میگم من اگر این راه رو برم در گمراهیم. خب خود مردم میفهمن موقعی که این به عنوان یه هدایتگر میاد شخصیت خودش رو فدا میکند، 17 مرتبه نسبت به خودش میدهد. ولذا یکی از تأثیرهای تبلیغ و امر بالمعروف و نهی عن المنکر اینه که انسان خودش رو مطرح کند، خودش رو جزء مردم بدوند، دردمند مردم باشد و بعدم مردم رو مرتب در کلامش سرزنش نکند و از طرفی پاسخ و پرسش باشد. آیا بیام خدایی که خالقمون هست رها کنیم، نپرستیم، بت‌ها رو بپرستیم؟ آیا بیام کسی رو بپرستیم که هیچ ارزش وجودی نداره، شیئاً یعنی هیچ ارزش وجودی، اندازه یه پرکا هم ارزش؟ لذا میگن باطل اصلا هیچه، پوچه. اگرم یه اظهار وجودی میکنه به برکت حق است، یعنی جان خودش رو از حق میگیره. این یه نکته مهم است که 17 مرتبه نسبت به خودش میدن. بت پرستان میگفتن ما اینها رو شفی قرار میدیم، این شفاعت رو به طور کلی میزن. پیامش این بود که از رسولان الهی پیروی کنید، دوم هیچ مزدی از شما نمیخوام، سوم خودش هدایت یافته و الگوست، چهارم خالق رو بپرستیم، اون کسی که به او باز میگردیم بپرستیم، مقایسه قدرت بت‌ها و قدرت الهی، و در همه موارد خودش جوابها رو با فطرت سالم تحویل این جامعه بت‌پرست و مشرکین داد تا اینها رو چه کنند؟ هدایت کنند. لذا ماها هم باید سعی کنیم در هر جا که مسیر پرستش خدا به انحراف کشیده می شود، این سیره حبیب نجار رو انتخاب کنیم. تو اقوام، تو فامیل، یه جوان، یه بچه، یه بزرگ، یه کوچیک دارد تو خاکی میزنه، از نماز و از دین فارغ شده است، همین آیات این داستان رو مطالعه کنیم، ببینیم سبک صحبت کردن با یه انسانی که تارک الصلات است. حالا اونا بت پرست بودن، این تارک الصلات، این روزه نمیگیره، واجباتش رو انجام نمیدن. ما با اینها چه برخوردی کنیم؟ سبک برخوردها در داستان انبیاء الهی در قرآن آمده است. امیدوارم خداوند سبحان به همه ما توفیق بده بتونیم خوب صحبت کنیم، خوب برخورد کنیم و بتونیم نجات بخش دیگران باشیم. اول خودمون نجات غریق بشیم تا بتونیم دیگران رو در امواج اعتقادی و انحرافی نجات بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.